أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سلامتی و تجلیل فرج امام زمان صلوات میفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. خب ایشون داشتن برهان نظم گفتن، برهان نظم سورای کبراشو گفتن و بیان کردن. بعد الان میخوام بگن که ما تو آیات روایات اونم توجه به این برهان نظم و اینکه آیات روایات ما انسان ها رو دعوت کردن که برن درباره خصوصیات عالم تحقیق کنن و تفکر بکنن و با این تحقیق و تفکرشون پی به وجود علم و قدرت و حکمت خدا ببرن داریم. حالا ایشون چند تا آیه و چند تا روایت میاره، من اینو سریع بخونم بعد وارد بحث اشکالات برهان نظم میشه که اونجا را حالا بگم میشه توضیحش بدیم. برهان نظم فی الوحی الالهی، برهان نظم در وحی الالهی. وحی الالهی فقط منظورش قرآنی، چون روایت هم میاره، چون وحی ذهن رو یعنی فقط قرآن، چون تو ادامه بعض از آیات از امیر المومنی آیات موسی علیه السلام میاد. ان الوحی الالهی قد اعطا برهان النظم احتماما بالغا، وحی الهی به برهان نظم یه احتمام به قول معروف بالایی داره، یه احتمام قابل توجهی داره، یه احتمام رسایی داره. و هناک آیات کثیره هست من القرآن که تدعو الانسان الى مطالعه الکون، که انسان دعوت میکنه به مطالعه هستی و مافی و اون چه که در هستی هست، چی من النظم و الاتقان، اون نظم و اتقانی که تو عالم هست، که چی بشه؟ حتی یهتدی الى وجود الله تعالی و علمه و حکمته، تا اینکه به وجود خدا و علم و حکمت خدا هدایت بشه انسان. نرا میبینیم ان در قرآن الکریم، قرآن کریم یلفت و نظر الانسان، توجه میده نظر انسان را، یعنی انسان را ملتفت میکنه، یلفت و از ملتفت کردن ملتفت میکنه نظر انسان را به چی؟ الاس سیر فی الافاق و الانفس، که میگه این سیر در آفاق و انفس بکنیم. و یقول، قرآن میفرما چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه چند تا آیه رو میاریم. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، و آیات ما در آفاق در یه چیزایی غیر از انسان بیرون از انسان فی انفسهم در وجود خود انسان به انسان نشان خواهیم داد، حتی یتبین لهم انه الحق، تا اینکه بر انسان ها آشکار بشه که انه الحق. یا آیه بعد میگه قل انظروا ماذا فی السماوات و الارض، برین بهشون بگو انظروا، چون نظر فرق میکنه با دیدن، با رعا دیگه فرق میکنه. نظر یعنی دیدن با دقت. اون میگه خودمون گاهی وقت به فارسی میگه قوم میگه نگاه کن، میگه نه با دقت نگاه کن. تو عربی نظر هم چون حالتی معنا داره، میگن اون دو نگاه کنی، با نظر کنی، یعنی با دقت، نه با نظر سرسری کسی متوجه نمیشه که. اون دو ما داخل سماوات و الارض، چه چیه تو آسمون و زمین، یعنی با دقت نگاه کن. آیه بعد این دفع اختلافی خلق سماوات و الارض، در خلقت آسمان و زمین و اختلاف لیل و نهار و اون رفت آمد شب و روز، اختلاف من یه چیز هست، این رفت آمد، این شب میره روز میاد، شب میره روز میاد، یه چیز داره دیگه، توی نظم خاصی داره، تابستونه زمستونه شب میشه. و الفلک الذی تجری فی البحر، و اون کشتی هایی که تو دریاها دارن جریان میکنن، به ما ینفعون ناس، به خاطر اون چیزایی که نفع مردم هم، یعنی با کشتی ها میرن دنبال منافع خودشون دیگه، حالا یا تجارت بکنن یا سیادی بکنن هرچی. و ما انزل الله من السماء، و اون چیزی که خدا از آسمون رو نازل میکنه، من ماین، اون آبی که نازل میکنه، فاحیا به الارض بعد موتها، که به وسیله این آب بارون زمین بعد از مرده بودنش زنده میشه. و بث فیها من کل دابه، بث یعنی پراکنده کرده، پخش کرده، فیها یعنی در زمین، من کل دابه، انواع حیوانات، جنبنده ها، و تصریف ریاح و حرکت بادها، و سحاب حرکت ابرها، که المسخره بین السماء و الارض، این ابرهایی که بین آسمان و زمین مسخرن. اینا خلاصه ان فی همه اینا خبری ان لآیات لقومیت، نشانه هایی است برای قومی که البته تعقلا سرسری که بعضی محل از کنارشون به اتفاق بیفته متوجه نمیشه، اهل تعقل باشه میاد مقامی یعقلون. اینم یه آیه. آیه بعدی میگه اولا متفکر رو پیان بسه، آیه شما دمار خودتون نمیدین فکر بکنی خودتون یه موجودی هستی، اینا همه نظم و اتقان و هماهنگی تو همه اعضای بدنتون هست. اینم یه آیه. آیه دیگه و یقول ایزن فی انفسکم افلا تبصرون، یه تو انفس شما در خود شما را ما نشانه‌ای گذاشتیم افلا تبصرون، آیا توجه نمی‌کنی نمی‌بینی؟ این چند تا آیه، حالا دو تا روایت هم میاره، میره واسه نهج البلاغه، قال علی علیه السلام خطبه 185 نهج البلاغه است، تو اون خطبه حضرت چیزای مختلف درباره عجایب خلقت گفته، یکیش درباره مورچه از کالا اینجا میگه، درباره طاووس گفته، درباره خفاش گفته، اینا مختلف گفته، زنبور عسل گفته، حالا این تیکه که در اینجا انتخاب کرده درباره مورچه است، من دیگه هم خصوصیات مورچه رو میدونم، چقدر دقیقه، چقدر ظریفه، نکات داره، نظم داره، اتقان داره. بعد حضرت میگه علایم درون الی صغیر ما خلق، آیا توجه نمیکنی، نگاه نمیکنی به این چیزی کوچیکی که خدا خلق کرده، صغیر ما خلق، این چیزی کوچیکی، کیف احکم خلقه او، چطور خلقتش را محکم کرده، و اتقن ترکیبه او و ترکیبش را متقن و همچنین استوار کرده، و فلق له السمع والبصر، سمع والبصر، و براش چشم و گوش قرار داده، این برای چشم با این ریزی چشم و گوش داده، شنوایی داره، بینایی داره، و سواده العظم و البشر، براش استخون و پوست چیز کرده، تسویه کرده، این متناسب همجور کشیده براش، هرچند یه استخونایی داره برای خود جز چیزایی مون، چون مورچه آره همچه بودیم حالا خورد میشه دیگه، یا دیگه با حالا استخون داره چیز نیم بسیم نهرم گردیم خورد میشه. اندرو الان نمله، بعد میگه به این مورچه نگاه کن، فی صغر جثتها، با این کوچیکی جثش، و لطافت هیئتها، لطافت دو تا معنا میده، یکی لطیف، یه بار معنی یه خودم بگیم موقع در حق فلان لطف کنی، رفق و مدارا و این چیزا و رحمت و این چیزا، یه معنی لطیفی نه، یه معنی لطیف یعنی خودم آدم میگیم میگه آقا این نکته یه لطیفیه، لطیف یعنی خیلی نکته باریک و دقیق و ایناست. اون لطیف دو تا معنی رو میده، تو فارسی هم به کار میبریم، تو عربی هم وقتی جایی میگه لطافت هیئتها، یعنی هیئتش و شکل و قیافش و ساختارش خیلی ظریفه، خیلی یعنی لطیفه، یعنی مهربونه، یعنی نظر نمی، لطافت یعنی خیلی دقیق، یعنی این قشنگ این ساختمان بدنی مورچه هیئتش خیلی لطیفه، یعنی خیلی دقیقه، خیلی باریکه، با دقت توجه بکنی بهش. خلاصه اندرو الان نمله فی صغر جثتها و لطافت هیئتها، میگه این قدیم کوچیکه سوحالت لطافت داره و باریکه سو دقیقه ریزه و قول خودمون لا تقاد و تنالو به لحظ البسر، گاهی وقتا با چشم متوجه نمیشی انقدر چیزه دقیق ریزه، ولا مستدرک الفکر، با اینکه بخواهی فکر بکنی هم نمیفهمی خیلی چی طوری اینا رو کنار هم گذاشته، با چشم میشه بفهمی، با فکر میشه بفهمی، کیف دبت علا عرضها، چطوری رو زمین حرکت میکنه، مسیراشون هم قوم نمیکنن دیگه، و ثبت علا رزقها، رزق خودشون هم پیدا میکنن، این قشنگی رو زمین میفهمه کجا چیزی هست، نمیدونم بالا انواد میفرسته، شامه قوی داره، شنوایی قوی داره، دلشه میگه و ثبت علا رزقها، ثبت علا رزقها یعنی دستی پیدا میکنه به رزقش، تنقل الحبه الى حجرها، دانه را میبره به لانش، حجره میدونه لانش، و تو تعدها فی مستقرها، و اون حبه را میذاره یه جایگاه خاصی میذاره دش، میدونه نمیدازه بره تو خونش، هم یه جایگاهی برای درست میکنه با یه خصوصیت خاصی، این دونه را میذاره که خراب نشه، از بین نره، تازه نشه، تجمع فی حرها لبردها، میگه تو فصل گرما برای زمستونشون جمع میکنن، هر راهای این گرما تا به سون برد های این سر رو زمستون، و فی ورد حال صدره ها، صدره تو باوره که دوزی داده وقت مقابلش که ورد میشه، مقابلش که معلوم میشه، یعنی در اون ایامی که توانایی داره و میتونه جمع بکنه، جمع میکنه لصدره ها، برای زمانی که دیگه نمیتونه خونه بیاره، هوا سرد میشه، دیگه نمیاد دنبال غذا بگرده، میگه و فی ورد حال صدره ها، بعد ادامه میده دیگه، حالا ایشون عبید آمشه نمیاره، میگه فلوی لمن انکر المقدر و جحد المدبر، با اینا همه نشونه ها وای بر کسی که اون مقدر، اون کسی که این اندازه گیری ها رو کرده و مدبر ها، اینا منکر بشه و قبولش نکنه، وای بر همه چیز، این مال نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام، یه روایت هم از امام صادق میاره تون جریان مفضل که دو دارم چاپ شد تحت عنوان توحید مفضل، چون نیرو باید مفصل یه دو سه روز هم امام میرد بشه مفضل میده بشه امام میرد و میاد و براش میگه سه روز یا پنج روز تو به حال هست. این مفصله، خیلی رباطش مفصله که از بعضی یه کتاب جدا چاپش کرد. حالا یه تیکش اینجا میاره، میگه قال امام صادق فی معاملهه علی تلمیذه المفضل ابن عمر، در اون املایی که بر شاگردش مفضل ابن عمر کرد، حضرت فرمود اول العبر والادله، اولین چیزی که میشه ازش عبرت پیدا بکنی، یعنی بهش ازش باشه چیزی رو متوجه بشی. چون خودمون میگه ما یه عبرت، یعنی چی؟ مثلا میگه فلان ما یه عبرته، یعنی که یعنی وقتی اینا نگاهش میکنی متوجه چیزی میشی. ما یه عبرت یعنی چی؟ کلمه یه عبرت عبور میاد، یعنی ازش رد میشی، توش نمیمونی. دلیلم کارش اینه، دلیل شما تو مقدمات میمونی، از مقدمات میری به نتیجه میخوای برسی. میگن عبرم بهش میگه اول العبر والادله علی الباری، اولین ادله بر وجود خداوند، باری یعنی اون خالق به وجود آورنده جل قدسو، اون چیه؟ اولی تهیه هذا العالم، آماده کردن این عالم، و تعلیف و اجزائهی، و این اجزا شما آماده یه جور خاصه کنار هم گذاشته، تعلیف یعنی کنار هم گذاشته، الفت برقرار کردن یعنی یه جور کنار هم بود، و نظمها، نظم این اجزا علاماهی علیه، هم دو جلو داره میبینید. فَإِنَّكَ اذا تَأَمَّلْتَ بِفِكْرِكَ، اگه با فکرت بری تأمل بکنی، و مَيَّزْتَ هُ بِعَقْلِكَ، و با عقلت بری اینا رو هم تمیز بدی و تجزیه تحلیلش به قول معروف بکنی، و جدتهو میبینی این عالم را کل بیت المبنی المعد فی جمیع ما یحتاج علیه عباده، عباده میگه مثل یه خونه میمونه که ساخته شده و آماده شده در آن، المعد آماده شده در آن، همه آن چی که بندگانش به آن نیاز دارن، همه چیز آماده شده حتی قبلی که به دنیا بیاد. فالسماء مرفوعتون که سقف، آسمان مثل سقف است، ولی ارض ممدودتون که بساط، زمین مانند یه فرشی پهن کرده، و نجوم ضیئتون که مصابیح، ستارگان مانند چراغ‌های هستند، ولی جواهر و مخزونتون که ذخایر، یه جواهر و یه چیزایی به قول خودمون معدن‌های چیزایی آماده کرده که از ذخایر مثل گنج ها که شما برید اونا رو کشفش کنید و استخراج کنید استفاده کنید. چون اگه همش بود که یهو میونی یه نسل بین همش از بینی بردم، باید یه جو مخزون باشه که برای نسل بعدی بمونه، همه جا نخورم یهو. و کل شیء فیه لشأنه معدد، همه چیزای تو زمین لشأنه معدد، برای شأن انسان آماده شده. ول انسان مثل انسان، مثل چی مونه؟ مثل یه کسی آقای خونه کامل آماده جدا بوده در اختیار تو، بقول من مبلمانه و یخچالش هم پرز و همه جره اختیار تو. میگه ول انسان کل مملک دالک البیت، یعنی کسی است که مالک این بیتش کرده، مملک اسم مفعوله دیگه، یعنی خود آقای خون مال تو با تمام امکانات. والمخول، مخول یعنی داده شده است، عطا شده است، جمیع ما فیه، همه چیز رو گفته همش مال تو. و ضروب النبات مهیئه لمعاربه، انواع گیاهان آماده شده است برای معارب، برای نکار انسان، برای یا چون پوشاک استفاده کنه یا چون خوراک استفاده کنه و چیز مختلفش. و صنوف الحیوان، انواع حیوانات مصروفتون، صرف میشه در مصالح و منافع انسان. بعد میگه و فی هذا دلالت واضحه علی ان العالم مخلوق بتقدیره، با یه تقدیری، با یه برنامه‌ای خلق شده، و حکمت و نظام و ملائمت، با یه تناسبی خلق شده، و ان الخالق له واحد، یه خالق هم داره، و هو الذی الفه و نظمه، اون یه که اومده این عالم رو تألیف کرده، نظمش داده، بعضن الی بعض، یعنی بعضی اجزاش و بعضی دیگه، جل قدس و تعالی جده، کسی که جایگاهش بزرگ است و دارای مقام قدس بالا. خب این ماله، یعنی میخواد بگه تو برهان نظم آیدات قرآن یا روایی هم داره. میره سر اشکالات، شیشتا اشکاله اینجا میخواد شما تو کنه، اگه سه تا شیکم مفصل باز میکنه، سه تا اشکال آخرها یه جواب میده که این اصل این اشکال هم ماله یه فیلسوف انگلیسیه به نام دیوید هیوم، یعنی اصل این شیشتا اشکال هم اول بار اون مطرح کرد. ببینید اینا یه مشکلی دارن، امثال مثل دیوید هیوم یه مشکلی دارن، چون دیوید هیوم ادله بر ضد خدا میاره دیگه، اینا ادله بر ضد خداست، یعنی دلائلی میاره که بر ضد ادله خداشناسی از کسایی که خدا را قبول دارن. اینا فکر میکردن، یه ایشون یه چیزی فکر میکردن که اونایی که موحدن یعنی خدا را قبول دارن، تنها دلیلشون دلیل نظمه، فکر میکردن فقط برهان نظم دارن برای خدا وجود خدا. بعد اینا زور میزدن این برهان رو خرابش کنن، زور میزدن مثل این شیشتا باش کار کرده، یعنی مهمترین اشکال مالی همینه دیگه، مالی دیوید هیوم. که حالا بعضی هم که بعضی اومدن حالا بعضی خواستن ازش دفاع بکنن و جوابش کالاشه بدن و این چیزا، در حالی که خب موحد ها یعنی کسایی که تو عالم حالا خدا رو قبول دارن، مثلا مسلمان حالا یا مسیحی ها یا هر چی، یا یهودی ها یا هر کی هستن، مخصوصا حالا مسلمان و متفکرای اسلام، تنها دلیلشون و مهمترین دلیلشون از برهان نزد نیست. نه تنها دلیلشونه نه مهمترین دلیلشونه، براهین دیگه ای هم دارن. اما خب متاسفانه بعضی این فیلسوفای خارجی، بعضشون نه همشون البته، از اینا به گوششون نخورده بوده، مخصوصا حرفایی که متفکرهای مسلمون زده بودن اونا خیلی ترجمه نشده بود تو عالمه، تو کشورهای غربی خود مسیحی هارن خیلی، حالا بعد اون اتفاقات براش افتاد و اینا، خیلی اونا هم به سمت این که برهانای خداشناسی بیانند اینا نرفتن، اتفاقاتی افتاد توشون، این تو بیشتر تو مسلمونا بیشتر اوج داشت و بحث میکردن و این چیزا، مثلا برهان امکان و وجوب خود مسلمونا در آوردن، ترجمه هم شد تو مسیحیت، یعنی بعضی متفکرای مسیحی بعضی کتاب ابن سینا برای ترجمه شد دیدندن، اما خب بعدش دیگه ادامه پیدا نکرد که نسلای بعدشون بدونن و این چیزا. حالا این برهان نظم این آقای دیوید هیوم انگلیسی اومده اشکال کرده، اشکال اولی که میکنه میگه نگاه کن این برهان شما، برهان نظم شما یا برهان تجربیه، میگه چرا؟ میگه چون مقدمات حسی توش استفاده کردی، مقدمه اوله حسی تجربیه، شما از کجوا میدین از هست خودی با حس و تجربه، فیزیکدان ها میگن، شیمیدان ها میگن، پزشکا میگن، عوام هم که با حسشو میفهم، پس برهان شما یه برهانی حسی تجربیه چون مقدمش حسی تجربیه. خب حالا چیکار کنیم؟ میگه نگاه کن تو برهان های اینطوری شما با تجربه، شر تجربه، تکراره، یعنی چیزی رو باید چند بار تکرار بکنی تا بفهمی این خصوصیت داره یا نداره. میگه خب ما عالم ها که چند بار تکرارش نکردیم که، ما یه هم یه عالم، چند تا عالم که نداشتیم که بریم ببینیم اونا ببینیم بعد بیاد اینم ببینیم بعد اینم ببینیم بعد بفهمیم آره نظم خوشه پس یه نازم میخواد. میگه خب پس از کجا میفهمیم اون نظم نازم میخواد؟ میگه ما هوا ما آدم ها اینکه فهمیدیم نظم نازم میخواد به خاطر این چیزایی خود بشر درست میکرد. مثلا ما یه ساعت یه بار دیدیم گویا این ساعت چقدر تشنگه، مثلا این عقرب واش جور کنار هم گذاشتن فلان، بعد یه ساعت دیگه هم دیدیم، یه ساعت دیگه هم دیدیم، کارخونه ساعت ساز دیدیم، فهمیدی که آن ساعت کی میسازه که اینا خودشون علیکی این عقرب واش کنار هم نمیدن. با تجربه فهمیدیم، با تکرار فهمیدیم، صرف این که اول بار به یه ساعتی برمیخوردیم تو عمرمون اول بار برمیخوردیم تا صرف فهمیدیم که نازل داره، با تکرار فهمیدیم، یعنی یه چیزای مختلف دیدین فهمیدین که نازم میخوام، مثلا این خونه رو آقا دیدی بعضی وقتا خونه میسازن و اینا، خب اگه بعدم یه خونه میدیدیم گفتی خب لازمه که زاخته، چون دیدیم خونه رو میسازن و اینا چند بار دیدین، خب اگه یه بار یه خونه رو یه حیجه ببینی این خب از اینا عدل این که یه بنای خوبی ساخته، یه معمار خوبی ساخته، مثلا یه نقشه کشی خوبی داشته، مثلا چیزا رو میگیم دیگه. میگه با تجربه ما میفهمیم نظم لازم داره، یه خب عالم که تجربه نکردین، تجربه این چند تا عالم که ندیدین که یه عالمو دارن میسازن، دیدیم دارن یه عالمو میسازن، بعد بیبی و یه عالم دیگه میبینیم، خب اصلا نمیگیم حتی ساختن، ما هم چیزی نشده که این اشکالی که این میکنه. میگه چون برهان شما مبتنی بر تجربه، تو تجربه تکرار میخواد تا بفهمیم ما که عالمو چند تا عالم نداشتیم که بریم ببینیم، یا یکی یه عالمو میساخته باشه دیده باشیم بعد یه عالم دیگه دیدیم خب اصلا میگیم ساخته است، مثل اینکه چند تا خونه دیدی دارن میسازن بعد یه خونه رو هم که همطوری هر خونه خب اصلا ساختن دیگه. میگه خب عالمو که ما اینطوری نفهمیدیم که، پس شما نمیتونید بگین عالم نه عالم برفزم نزد داره، نمیتونید بگین نازم داره، این نمیتونید. این حرف اولش. جوابی که بهش میده میگه ما برهانم و تجربه اینه که گفته برهان و تجربه، ما برهانم عقلیه، ما برهانم عقلیه، چون ملاک تو برهان اون چیزشه، اون به قول من اون حد وسط و کبراش، مخصوصا کبرای استدلال مهمه. اینی که من اومدم تو مقدمه اولم از حس استفاده کردم، این می‌خواستم موضوع رو مشخص کنم که نظم هست همین. ببین یه بار شما با تجربه می‌خوای ثابت کنی نازم هست، میگم ما که نخواستیم با تجربه ثابت کنی نازم هست، این که نظم نازم می‌خواد عقلا فهمیدیم نه با تجربه، اما این که نظم هست آره با تجربه فهمیدیم با حس فهمیدیم. مقدمه اول آوردیم فقط برای اینکه اثبات این که نظم هست، اما اینکه نظم نازم میخواهد این که عقلیه، این که چیز نیست. چرا؟ چون عقل میگه، میگه معلول علت میخواد، میگه داره بین معلول علت هم با سنخیت باشه، هر معلولی که معلول هر علتی نمیشه، هر علتی هم علت هر چیزی نمیشه. خب وقتی میبینیم که اینا اومدن این اجزا با یه نظم خاصی برای یه هدف خاصی کنار هم اومدن، اینا دیگه تحلیلات عقلانیه، کار به تجربه نداره،
وقتی عقل میگه نی معلول علت مقاد عزیزی هم علتش نمیشه، وقتی میبینه که این اجزا که میشد جورای مختلف کنار هم بیان الان اینجور کنار هم اومدن که اینجور کنار هم اومدن این هدف خاص رو تامین میکنه، میگه خب پس یکی پشتی برده هست کنار کنار هم گذاشته هم بده؟ میگه این تجزیه تحلیل عقلانیه، کار به تجربه نداره که آقا ما با چند تا قبل دیده باشیم درست کردن تا بفهمیم اینا میگه درست کرده. ما عقل میگه این مثلا میشه گفتم حروف بله پارا جورای مختلف میشه کنار هم بذاره، آره. بعد میبینیم اینجا یه جوری که خاصه کنار هم گذاشته شده که ازش مفاهیم مثلا فقهی فهمیده میشه، مفاهیم مثلا اصولی فهمیده، مفاهیم ادبیاتی فهمیده میشه. خب ازش میفهمیم میگیم خب علت میخواد این الفاظ که خودشون کنار هم نمیدن، میگیم آره. خب هر چیزی هم که نمیتونه علتشو باشه، میگه آره. این عقلانیه، کار به تجربه نداره که. میگه خب از این الفاظ هم اون علتی که آورده باید علت خاصه باشه، اینا رو که هم آورده با چه علتی باشه، باید علتی باشه که مثلا فقه بلد باشه تو بتونه الفاظا کنار هم بیاره معنای فقهی به هم برسونه، چون این معانی این الفاظ معنی فقهی میرسونه. این الفاظ اینطوری کنار هم بذاری مثلا فلسفه میفهمونه، این الفاظ کنار هم بذاری اینطوری کنار هم بذاری فیزیک میفهمونه. خب از اون علت باید خصوصی داشته باشه که اینا رو با برای یه هدف خاصی کنار هم گذاشته که اینطوری بفهمه. میگه خب پس باید علم داشته باشه، مثلا درکش اول باید داشته باشه. اینا تجزیه تحلیل عقلانیه. ما برهان صرف این که توی مقدمون از حس و از حس استفاده کردیم، برهان اونه که تجربه نمی کنه که بگی تکرار بخواه. این ماله این الاشکال الاول.
من در توصیل اگر تکرارم
بخواه
بازم به تجربه
هم میرسیم. نه دیگه، کل عالم رو که تجربه شما دید، شما قبل دیده بودی یه عالم رو میسازن، یه عالم رو قبل دیده ساختن.
خب چیز دیگه میتونیم بگیم که
نه دیگه، میگه چیز داره تجربه کردی. اینی که میگی ساعت سازنده میخواد، خونه بنا میخواد، ماشین نمیدونم سازنده میخواد، چون دیدی، چون قبل از چند تا ماشین تو کارخونه دیدی دارن میسازن، بعد یه ماشین دیگه تو کیاو ببینی میگه خب اصلا سازنده. اما کل عالم تو حالا دیدی یکی میسازه،
همین میتونیم
نتیجه بگیریم که بالاخره این عالم هم یه سازنده. خب ایشون میگه میگه کجا میفهمی؟ از حسرت میفهمی؟ یا بگه با حس که نفهمید؟ اونا که گفتی اونا رو که با حس و تجربه فهمید. شما آره، شما بهش میگی آره من این رو قبول، اما اینی که دارم ما ذهن فهمیدم گیر اونا نیست دیگه. این که نظم نازم میخواد، آره تو اینا نازمش فهمیدم چی بوده، مثلا کارخونه داره بوده بنای بوده. اما این که نازم میخواد کار به دیدن، این که قبلا یه خونه ببینن ساختن نمیخواد که، این که خونه بنا میخواد و اون بنا رو هم باید بنای بلد باشه دا، اینا لازمه این بنا رو دیده باشه. آره ممکنه بعضی وقتا بنا رو دیدم که داره خونه میسازه، اما برای فهمیدنی که خونه یه بنا میخواد و بناش هم باید بنایی بلد باشه، اینه لازم نشیده باشه. این عقل میفهمه، میگه به عقل، عقلی نمیفهمه معلول علت میخواد، این که حسی نی تجربه نیست. آره عقل میفهمه هر علتی هم علت هر معلول نمیشه، میگه نمیفهمه. میگه خب حالا میگه خب این نظم علت بود، آره علت بود. هر چیزی هم که نمیتونه نازم این علت باشه، میگه نه نمیتونه باشه. میگه خب پس یه خصوصیتی باید داشته باشه، چه خصوصیتی بود؟ درک و شعور داشته باشه. چرا؟ چون باید انتخاب بکنه کدوم جزء کدوم جزء، باید درک و شعور داشته باشه. این دیگه عقلانیه. الاشکال الاول، آخه این دیوید یه مشکل دیگه داره، غیر از حس و تجربه چیزی غیر قبول نداره. مثلا این دیوید یه مثلا میگه قاعده علیت من قبول نداره، میگه من که علیت نمیفهمم. مثلا میگه آتیشه، آره اینم گرد از ما میگیرم روش گرم میشه. میگه میگه آتیش علت حرارت، علتش کو؟ آتیشه میبینم با چشم، گرماش هم با دستم حس میکنم، آره اما علتش کو؟ همین میگه من واقعا قبول ندارم. اصلا مبناش حسی تجربیه، اصلا حس گراست، تجربه گراست، غیر از حس و تجربه چیزی قبول نداره. برای شما نمیتونی بهش بگی این حرف میزنی برای قاعده علیت، قاعده علیت این عقلیه، نمیتونی قبول ندارم. برای اونها قبول نداره، میاد خب میاد اینجا طبق مبنا خودش راست داره میگه، این طبق مبنا یا خودش که علیت قبول نداره خب راست داره میگه، میگه خوش واقعی تجربه نکردی، حسام که نکردی که این حالا مساخته باشه. برای نباید ببینی یکی ساخته، چند بارم ببینی که تو ذهن شک بگیره، وقتی یه چیز دیگه دید بگه خب اینم کی ساخته. میگه خوش واقعی ندیده عالمایی که ساخته باشه، یا یه عالم دیگه داده باشه ساخته، دیده باشه مثلا ساخته باشه، نگه ندیدی. میگه خب بس نمیتونم بگم حالا چون اینجا نظر از نازم میخوام. میگه این چونشون از کجا میاریم؟ ما میگیم از قاعده علیت میاریم. میگه ما قاعده علیت میفهم، میگم طبق مبنا قاعده داره حرف میزنه، ما مشکل مبنایی باشه بنا که اشکالی که به جواب اشکالی که بهش میدیم این مبنایی اشکال بکنیم بشه. خب اشکالات و اجابت عنها، اشکالات جواب دادن از اونها. این هنا که اشکالات، یه اشکالاتی هست که طرحت حول برهان نظم در باره برهان زد مطلب، چون یجب علینا الاجابت عنها، واجبه که ما جواب بدیم. ول معروف منها، اونی که از اون اشکالات معروفه، ما طرحه دیفیوت هیوم، عربیش کرده دیفیوت هیوم، دیوید هیوم عربیشه، الفیلسوف الانگلیزی، فیلسوف انگلیسی اون قرن 18 فی کتابه، اسم کتابش از محاورات حول دین طبیعی، گفتگوها درباره دین طبیعی. و هی از 6 تا اشکالات، 6 تا اشکاله که ما جایی میاد تو ادامه میاد. الاشکال الاول، ان برهان النظم، برهان نظم لا یتمتع به شرائط البرهان التجریبی، شرائط برهان تجریبی به طور کامل ندارد، تمتع یعنی به صورت کامل داشتن اینا نداره. شرایط شما برهان تجربیه اما شرایطش رعایت نکردی، یوم میگه دا میگه برهان شما تجربیه اما شرایط برهان تجربه نیوردی، این شرایط برهان تجربیه تکرار با تکرار، یه تکراری باشه شما را برهان دا خواست تجربه بیاری، چون مقدم اولت حسیه، پس برهان تجربی دا ادعای برهان تجربی داری میکنی اما شرایط برهان تجربیه رعایت نکردی چون تکرار نکردی. میگیم چرا؟ لأنه لم یجرب فی شأن عالم من آخر، در شأن یه عالم دیگری غیر این عالم تجربه نشده. که ما قبلا یه عالم یه دیدیم یکی داره میسازه، بعد حالا اومدیم یه عالم هم دیدیم، خب بس بینیم که ساخته میگاره که نکردیم. میگه صحیحون، صحیحه، این صحیحه، این صحیحه که چی؟ انا ما جربنا المصنوعات البشریه، ماشینا دیدیم، ساعتا دیدیم، خونه را دیدیم که یکی ساخته، جربنا، ما وارد متعدد دیدیم. آره اینجا همه تونیم بگیم این از ما نازم داره، این از به خونه آره بنا میخواد، این از به ساعت سازنده میخواد، این از به ماشین سازنده میخواد، اینا رو اینجا رو تجربه کردیم، اما آن از ما عالم ها نمیتونیم بگیم نازم میخواد، اون تجربه نکردیم. شما هم در باید عالم داری حرف میزنیم. میگه صحیح هم درسته، انا جربنا المصنوعات البشریه، ما مصنوعات بشریه تجربه کردیم، فرعینا دیدیم که انها این مصنوعات بشریه لا توجد الا به صانع عاقل، خواهی مهندس میخواد، مهندس مثلا میخواد، کما فی تفل بیت خونه و سفینه، سفینه ساعتن ساعتن ساعت موچی و غیر از آن، اینا تجربه کرد، مهندس میخواد مثلا، ساعت ساز میخواد. لکننا لم نجرب ذلک فی الکون، اون در باره کل هستی هم تجربه نداریم که کل هستی تجربه کردیم، یه بار یکی دیدیم کل هستی ساخته موشون نداریم، نمیشه دم داشته باشیم، نداریم نمیشه داشته باشیم. فا انا لم نشاهد عوالم اخر، ما عوالم دیگه یه ندیدیم که مماثلتن لهذا العالم، که شبیه عالم باشه، لحی مخلوقاتون و اونا مخلوق باشن لخالقین، بعد بگیم خب اینم شبیه اونا هست، خب بزنم مخلوق داره. گل لم نشاهد عوالم اخر مماثله لهذا العالم و هي اون عوالم دیگه مخلوقه لخالق عاقل حکیم، اونا مخلوق خالق عاقل حکیمن، تا اینکه اوج کنیم به ذلک فی خلق هذا العالم، بگید این عالم هم خالق عالم حکیم داره. ولی هذا بنابراین لا یمکن، امکان نداره، انت ان نثبت له، ثابت کنی برای این عالم چه چیز را؟ علتن خالقتن، یه علتی که خالق باشه، چجوری؟ همونطور که برای مصنوعات بشری ثابت میکنیم علا قرار مصنوعات البشریه، همونطور که برای مصنوعات بشری حاکم میکنیم، نمیتونیم کار رو بکنیم. ول جواب، ما برهانمون که گفته برهانمون تجربیه، ما برهانمون عقلی، این نه برهان نظم لیس برهان تجربیه، برهان تجربی نیست، برهان تجربی ملاکش اینه، باید یه جزئیاتی ببینی، یه حکمی بدی، بقیه سرایت بدی. میکنم دیگه، میره واکسن رو مثلا 500 نفر آزمایش میکنه، جواب داد، میگه خب بس برای همه تجویز میکنه، این هم میگه برهان تجربه، میگه برهان ما تجربی نیست که اینطوری باشه، به ان یکون الملاک و فی ملاکش تعمیم الحکم، حکم رو تعمیم بدیم الان از حاصل مماطله، بگیم این اینا که ما امتحان کردیم روی اینا جواب داد، بقیه رو مثل اینا پس رو اونا جواب بده، که الان اساس المماثلت الکامنه بین الاشیاء المجربه و غیر مجربه، یه برهانمون که اینطوری نیست، بل هو برهان عقلیون، یه برهان عقلیه که یحکم العقل، عقل حکم میکنه بعد مشاهدت نظم، بعد اینکه نظم ما مشاهده میکنه، کدوم نظم؟ الحاکم علی العالم طبیعی، نظمی که برای طبیعت حاکمه، و تفکر فی، نظم رو میبینه، تفکر میکنه توش، بعد حکم میکنه به انه مخلوق و موجود عالم قادر مختار، من دون حاجت الى مقولات تمثیل و نحوی. نمیخواد بگه این که خالق داره پس اونم خالق داره، نه نمیخواد بگه. میگه خب چرا شما مقدمه اول دو حسیه؟ میگه مقدمه اول اون که حسیه فقط برای اثبات نعز بود، همین کون و احدا مقدمتای حسیتون حسیتن، این که یکی از دو مقدمه حسیه خبر این حسیتن خبر کونه مبتدا، حالا خبر خبره مبتدا. لا یزر رو بکن البرهان عقلیه، حسی بودن یه مقدمه ضرری به عقلی بودن برهان نمیزنه. چرا؟ چون فإن دور الحس فیه، دور یعنی نقش، نقش حس فیه در این برهان ینحصر فی اثبات الموضوع. موضوع چیه؟ ای اثبات نفی عالم اثبات نفی عالم الکون، فقط میخوام ثابت کنم نفی همین. مثل مثال بزنم، مثل اینکه بخوای ببینی برای این خون هست یا این خون نیست، خب چه نگاه میکنی؟ اما حکمی که خون نجسته که دیگه حس نمیده، اون حکم شر میده. اما برای موضوعش که اینجا خون هست یعنی خب چه شد ببینی؟ اینجا رو ما میگیم حکم این که نظم هست با حس میگیم، اما اینکه نظم نازم بخواد که با حس تجربه نمیخواد بگیم که اونو عقل میگه. ای اثبات. اما الحکم والاستنتاج یرجع الی العقل، حکم که این نازمش باد نازم داره و نازمش این خصوصیات داره مال عقله. و چیه؟ و یبتنی علی محاسبات عقلیه، اون دیگه برمیگرده محاسبات عقلی. بعد مثال بزنه میگه و هو نذیر ما اذا ثبت بالحس، شما با حس ثابت میکنی ان ها اونا مربعا، مثلا یه مربعی رو رو کاغذ کشیدن برای امتحان یا گذاشتن جلو، میگه آقا مثلا مساحت اینا حساب محیط اینا حساب، و تو نگاه میکنی این مینی مربعه، خب تا مینی مربعه خب یعنی پس چهار زلش با مساوی هم دیگه، این پس چهل زار 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 مساوی هم کار با دیدنه دیگه نداره، مربعه یعنی چهار چهار زلش مساوی، این کار با دیدنه فقط میخواه مینی مربعه چه مستطیل. اما برای که مثلا محیطش با چطوری پیدا بکنی، مساحتش با چطوری پیدا بکنی، اون دیگه کار به حسه نداره، اون دیگه برمی گرده فرمول ریاضی یا عقل. میگه و هو نذیر ما اذا ثبت بالحس ان ها هنا مربع، این مربعه یا مستطیل فلان، اینا با حس میفهمی. اما عقل میگه فإن الحق یحکم من فوره، تا دیدی عقل حکم کنه به ان از لاحول اربعه چهار ذیلش متساویتون فتو، پس اگه خواستم محیطش رو بدا بکنم باید مثلا چهار تا رو با هم جمع کنم یا دبدر چهارش کنم مثلا محیطش به دست بیم. تو بحث ما هم همینطوره، فالعقلو یرا ملازمتن، عقل میبینه تا نظم ما فهم بهش گفتم نظم هست، عقل سر این میاد تحلیل میکنه، یرا ملازمتن بینتن ملازم بین بین نظم به مقدمات حد سلاس، عقل میگه بین نظم با این خصوصیات سگانش، یرا ملازمتن بینتن بین نظم، خط بعدی میگه و بین دخالت شعور والعقل. حالا به مقدمات سابقه نخوندم تو این دوتا بین آموشن پس چه؟ عقل میگه بین نظم و بین دخالت شعور و عقل ملازمه هست. بعد میگه خب این نظم میگه چه خصوصیتی داره؟ میگه تناسب هست، ارتباط هست، تناسب هست، هدف هم هست، ارتباط تناسب هدف. ایسه تارا میبینه میگه خب بس ارتباط متناسب برای هدف شعور میخواد، ارتباط متناسب برای سنوی هدف شعور میخواد. یه ملازمتن بینتن بین الناس به مقدمات حسلاس، یعنی الترابط و تناسق و الهدفیه، ترابط اصل ارتباط، تناسق یعنی تناسق خاص تناسق، هدف هم یعنی هدفش دیگه برزه به یاده بخواست، ملازمه بین هست بین این سه تا و بین دخالت شعور و لحظ. فعندما یلاحظ، وقتی که عقل ملاحظه میکنه ما فی جهاز العین، مثلا تو جهاز عین یعنی تو دستگاه چشم، مثلا من النظام از اون نظمش هم میبینه، به معنا به چه معنا؟ تحقق اجزاء مختلفه، مثلا این شبکیه و عنبیه و جمعه قرنیه و مردمه و اینا که مختلفتن کمن و کیفن، که این اجزاء کم و کیف هم تفاوت دارن، اجزاء هست یک تناسق ها، تناسب هم دارن به شکل به طوری که یمکنه من التعامل و التفاعل، به هم دیگه کمک میکنن، با هم دیگه رابطه دارن، رابطه طرف اینی دارن، فیما بینها بین خودشون و یتحقق الهدف الخاصه، و یه هدف خاصی هم از اون محقق میشه، میگه بین اینا رابطه هست، بین این ترابطه و این هدفه یه رابطه هست. تا اینا دید عندما یلاحظ، جواب عندما یحکم به انها من فعل خالق عدیم، این یه کار خالق عدیمیه، لحتیاجه ای چون احتیاج داره این نظم چشم الا دخالت شعور و عقل و هدفیت و قصده، شما دیگه هدفیت در نظر بگیر یا این کار انجام بدید. اینه نمیشه. الاشکال ثانی، اشکال دوم میگه نگاه کن، شما میگه تو عالم نظمه، ما مثال نظم برات میاریم، اینا هم سیل و زلزله و چون حوادث طبیعی، حوادث طبیعی فعلا سیل و زلزله و آتش فشان و این چیزو، خب اینا یعنی چی؟ یعنی اینا به هم خوردن نظم، پس ما بی‌نظم تو عالم بود، تو گفتی تو عالم نظم بی‌نظمی هم تو الا ماشاءالله بی‌نظمی هم، سیل و زلزله و آتش فشان و چون رانش زمین و همه این، شما میگه تو عالم نظمه، من بیارم من اینا چیکار میکنم؟ خب پس نظم رو نگاه میکنم میگه نظم داره، بی نظم رو نگاه میکنم میگه نظم نداره. خب حتی تو حالا چرا تو اوبره میگی خب اوبره میشه، یه کار دوم میگه جوابی که میده چیه؟ میگه همون آره نظم داره، میگه همون هم گتره ایه، این گتره ای سیل بیاد، گتره ای سیل زله میاد، گتره ای آتش بشان میشه، خب اون آره نظم داره، یعنی اون آره نظم داره. این که میبینی بی نظم نی به ضرره توه، آره به نفع آدم نی، مثلا خونه آدم ازت خراب کرد، اما اونم یه قواعدی تو عالم، یه قوانینیه، مثلا قوانین فیزیکیه، اگه انقدر آب جمع بشه با اینقدر سرعت بره یه نیروی حاصل میکنه، این نیروی بخوره به این دیواره، این دیواره نمیتونه تحمل بکنه خرابش کنه، خب یه قانون هست تو عالم، علیگه سیل نمیاد، علیگه یه زلزله نمیشه، علیگه یه آتش بشان نمیشه دیگه، اونم بر اساس یه نظمیه، بر اساس یه ارتباطات خاصی بین موجودات عالمه، آره آره به ذره تو تموم میشه، میگه این خوب نیست، اگه کار بخون رو تو نشته باشه این ممکنه یه عالمه تو دریا حاضر زل اتفاق بیفته تو اقیانوس رو از ما نمیفهم بعد میگه بی نظمیه اصلا نمیفهمیم بی نظمی نی اونم نظم داره آره به نفع ما نی یه ضرری به زندگی ما میزنه آره بی نظمی نیست اونم اونم بر اساس یه ارتباطاتیه تو عالم قطره کلی که سر زل زله نمیاد چیم پس میگه دینم اشکال نیست میگه الاشغال ثانی ان هناك في عالم الطبيعه ظواهر و حوادث غیر متوازنه خارجه عن النظام میگه یه تو عالم طبیعت ظواهر یعنی یه چیزایی هست که ظاهرش اتفاقا میفته که متوازن نیست این تناسب نداره خارج عن النظام از نظ خارجه یعنی باز بی نظم میشه و هی لا تتفق مع النظام المدعا این با اون نظام نظمی که شما ادعا شد با این نمیسازه شما گفتی نظمی بر حسین بیا دفع خاصی اینا ولا مع الحکمه با حکمت هم نمیسازه شما گفتی یه نظم عالم حکیم داره خب این چه حکمتی داره زدی سیل زلزله انداختی میگه نبا نظامی که شما ادعا کرده میسازه نبا اون حکمت اون خالقی که شما گفتی نازمشه میسازه میگه ولا مع الحکمت الذی یوصف بها خالق الکون با اون حکمتی که شما میگین اون خالق اون حکمت بر اساس این حکمت اینا رو خلق کرده میسازه میگه مثل چی؟ میگه که از زلازل و طوفانات مثل زلزل و طوفان ولی جواب هم جوابی که میدیم انما تعد من الحوادث الکونیه شرورا این حوادث کونیه یعنی حوادث طبیعی که شما شرور به حسابش میاری که از زلازل و طوفانات اینا رم لها برای این حوادث نظام خاص فی سطحت الکون اینا رم یه نظام خاصی یه سیستم خاصی داره تو عالم هستی این سیل و زلزل یه فرمول خاصی داره ناشئتون عن علل و اسباب معینه ناشئت علل و اسباب معینه که تتحکم علیها محاسباتون که حاکم است بر این علل و اسباب یه محاسبه و معادلات خاصی آره ممکنه شما واسه پیش بینی کنید ممکنه واسه پیش بینی نکنید ممکن مثلا طوفانا میتونی پیش بینی کنید حالا با چیزای پی هواشناسی اومده طوفان پیش بینی میکنید میگه آقا دو روز دیگه مثلا فلان کنار ساحل فلان جا مثلا طوفان میاد اما مثلا زلزله نتونید پیش بینی کنید اما اونها محاسبات داره اونو نزد داره یه وقت وفق لل انسان گاهی وقتا توفیق پیدا میکنه انسان الا اکتشاف بعضها که بچه کشف کنه و این بقیه بعد اون آخر منها مجهول الله بعدو این بعدو یعنی هنوز اگرچه هنوز بعضی از اون حوادث برای انسان هنوز مجهوله بعدو یعنی هنوز اما خب شما میگین آقا چرا زندگی من ازت خراب کرد خونه من ازت خراب کردم بچه من ازت کشت مثلا اینا این که تو رفتی بس برهان نظم اینا تو بچه بگی برهان از بازم نظم هست حالا تو بس حتی جا تو این نظمه تو رفتی یه جد خونه تو ساختی که زلزله شده خونه خراب شده آقا خونه دونده نظم هست مثلا این چیگاه به بس برهان نظم بره نه رو مثلا شما رفتین زدین جنگل رو خراب کردین بعد سیل میاد خون آدم میزنه خراب میکنه بعد میگه آقا چه سیل میاد خون اون خراب شد خب جنگل رو خراب کردین خب این جنگل قبلا تو مسیر آب بود سرعت آب میگرفت شما زدن جنگل رو خراب کردین بعد سیل اومد خودت این کارو کردین چیکار برهان نظم دارین اما انها این که این حوادث ملائمتا لمصالح الانسان او غیر ملائمه با زندگی مصالح انسان سازگاره یا سازگار نیست، فلا صلت له به برهان النظم. این ربطی برهان نظم نداره که برهان نظم نمیخواست بگه هر نظمی که تو عالم، هر اتفاقی تو عالم میفته به نبی انسانه، از کار به قضیه نداره. میگفت هر چی تو عالم نظم داره نازم داره، حالا این به نبی انسان هست یا به نبی انسانی هست دیگه نظم کار برهان نظم داره که می فلا صلت له به برهان النظم الذي بسدد اثبات ان هناك مبدا و فاعلا لعالم الطبيعه. برهان نظم میخواد بگه اینجا یه مبدعی داریم، یه فاعلی داریم برای عالم طبیعت که ذاعل به قدرته و ارادته، علم و قدرت و اراده داره. اما این که حالا به نفع انسان هست یا به نفع انسانی بحث دیگه است، خودیجه دیگه بحثش کنیم. بس یجی البحث عنها فی الفصول القادمه، تو فصلهای آینده عنها از اینکه آیا به نفع انسان هست یا به نفع انسان نیست بحث میکنی بنده در اصطلاح هم که تو بحث تو ذیل بحث حکمت خدا که این خدا حکیمه، اونجا بحث شروع را میکنن شر بحث تو عالم، اون کاری رو ها نظم بده. این هم باله این اشکال نمساعد. حال باشه دیگه، این سر مطلبه دیگه باشه تا بمیشه.